زیاده. اگر جناب عالی سوالی هست بفرمایید.
بله، خواهش میکنم.
با بحث اصلاح ساختار بودجه، خب درسته. تکلیف داشته دولت که در واقع به منظور تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه، نظام بودجه ریزی مبتنی بر عمل کرد رو عملیاتی بکنه، درسته. که اینها رو عمل نکرده. حالا این در بخش احکام و تکالیف تفسیرها، یه سری مواردی هم بوده که به صورت موضوعی خاص بوده که در زمینه پول و ارز و بانکداری که مهمترینش ما به تفصیل بحث ارز 4200 تومانی که اون قصه طول و درازی رو داره و خیلی هم موضوع مهم و مؤثری در ساختار اقتصادی کشور هست، که با توجه به چرخه‌ای که وجود داره متاسفانه دارای اشکالات اساسی در این ساختار هست، و مسائل مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی، بحث بانک‌ها، بحث ارزم به حضورتون ناکارآمدی نظارت در سازمان خصوصی سازی پس از واگذاری که یکی از چالش‌های جدی در قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 هست، و همچنین مالیات‌ها، بیمه‌ها، انرژی که بخش نفت و گاز و آب و برق هست، و مسائل دیگه که وجود داره در این گزارش در واقع آورده شده، و در نهایت هم 10 پیشنهاد کاربردی که در پیشنهاد دهممون در راستای ماده 180 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس 53 بندی که قبلا به کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی برای رعایت اون و استفاده از این پیشنهادات در لایحه بودجه 1400 در واقع ارائه شده، و همچنین 9 پیشنهاد اول که اختصاصا برای اصلاح ساختار بودجه که متاسفانه دولت در طی این سالها علی‌رغم فرمایشات مقام معظم رهبری و ابلاغ‌هایی که صورت گرفته به صورت کامل عملیاتی
متشکرم.
نگرد.
آقای بیتفتی، من حالا به این پیشنهادات فعلا نپردازید، به شما حتما برمیگردیم. یه چند سوالی هم در خصوص تفریق دارم که انشالله از شما خواهم پرسید. همراه ما باشید، خواهش میکنم. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. گزارش تفریق بودجه رو، بخشی از گزارش تفریق بودجه سال 98 رو از زبان معاون محترم دیوان محاسبات شنیدیم، گزارشی که ارائه کردن از انحرافاتی که در بودجه سال 98 وجود داشته. یکی از وظایف دیوان محاسبات هست که گزارش تفریق بودجه سال گذشته رو ارائه میدن به صحن‌علنی مجلس. اما آقای مالک شریعتی از اعضای محترم کمیسیون تلفیق بودجه 1400 الان روی خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر شریعتی، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم و شب بخیر خدمت شما و شنوندگان برنامه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر شریعتی، به خاطرم هست آقای نادران رئیس محترم کمیسیون تلفیق اعلام کرد که آقا ما بودجه رو حتما دو سقفیش خواهیم کرد، و خیلی از همکاران شما و دوستان شما در مجلس اعلام میکردن که این بودجه حتما در تلفیق رأی نخواهد آورد اگر با این وضعیت بخواد ادامه پیدا بکنه. اما یک رأی 25-19 بالای 50% رأی دادن مبنی بر این که کلیات بودجه در تلفیق تایید بشه. چطور شد که با این همه نقدی که درباره بودجه مطرح میشد در نهایت کلیاتش تلفیق شد؟ عوض بخوام تصویب شد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اول این که قبل از نامه‌ای که آقای روحانی ارسال کردن به مجلس، مبنی بر این که اصل ضرورت اصلاح در ارقام لایحه بودجه که ارسال کرده بودن رو پذیرفتن، با توجه به پاسخی که از جانب رهبر معظم انقلاب دریافت کرده بودن مبنی بر رعایت سقف 1,000,000 بشکه برای تأمین منابع مالی با سهم 20% صندوق دولت ملی و واریز مابقی منابع حاصل از فروش نفت خام و معادنات گازی به صندوق دولت ملی بابت بدهی‌های گذشته دولت به صندوق. قبل از اینکه این نامه برسه، در واقع نظر اجماعی کمیسیون در این بود که اگر رأی گیری بشه با اجماع کلیات رد میشه و جای هیچ گونه توجیهی نیست. وقتی دولت در واقع حتی به در واقع اون توصیه و دستور رهبری عمل نکرده باشه و نپذیرفته باشه که این اصلاح باید انجام بشه،
درست.
لذا روز قبل از ارسال نامه که کمیسیون تشکیل شده بود اعضا رأی گیری کردن و رأی منفی این شد که ما با توجه به قولی که سازمان برنامه آقای دکتر نوبخت داده بود در جلسه که ما نامه را حتما خواهیم گرفت از آقای روحانی و مجلس ارسال خواهد شد،
بله،
رأی گیری راجع به کلیات رو به تعویق بندازیم و به اجماع این رأیمون و رأی گیری و حتی صحبت موافقین مخالفین به تعویق بندازیم. بسیاری از عزیزان در کمیسیون هم اخطار قانون اساسی دادن، اساس دادن همینه که این دستور باید در نامه دولت به مجلس منعکس بشه،
بله،
تصدیق بشه. بعد از اینکه این نامه اومد، این اصل موضوع و این مانع برطرف شد. اعضای کمیسیون هیچ کدوم با این وجود حتی نه محتوای لایحه رو قبول داشتن نه در واقع محتوای نامه اصلاحی رو، نه راجع به اصلش صحبت نمی‌کنم نه راجع به محتوا صحبت، و تمام عزیزان تقریبا به اتفاق گفتن که این بودجه که به مجلس داده شده و اصلاحیه پیوستش نمیتونه انتظارها رو برآورده بکنه و در بعضی از جاها اصلا اختلاف و ایرادات محاسباتی داره،
خب،
از جمله بعضی از ارقام دوباره حساب شده و غیره.
درست.
تصمیمی که کمیسیون تلفیق گرفت یک تصمیم راهبردی بود به معنای موافقت با محتوای لایحه دولت به هیچ وجه نبود.
یعنی این معنیش چیه این حرفای دکتر؟
مجلس بین دو گزینه انتخاب کرد که معمولا این اتفاق نمیفته. معمولا مجالس وقتی رأی میدن به کلیات لایحه یعنی با دولت همراهی کردن، وقتی رأی نمیدن یعنی مخالف دولت عمل کردن.
خب.
جا مجلس یک تصمیم عاقلانه گرفت کمیسیون تلفیق به این معنا که در دوراهی بازگرداندن لایحه به دولت و شناختی که از دولت ما داریم که عزم و توان اصلاح رو نداره و خودش رو در این نامه یک صفحه‌ای نشون داد که 3-4 روز طول کشید تا این نامه اصلاحی بیاد که در محتواش هم چیز خاصی مشاهده نمیشه، از قبل هم قابل پیش بینی بود که پاسخ دولت چی هست و بدتر از انتظار ما هم بود، یعنی بخشی از جبران شکاف درآمد و هزینه رو که خودشون درآمدشون 93,000 میلیارد تومان بود،
بله،
با فروش اوراق پیش بینی کردن، ما بقیش هم در یک اقدام واقعا اعجاب انگیز گفتن از محل کاهش تخصیص در اجرا جبران میکنیم که اصلا قابل قبول.
کاهش تخصیص در اجرا؟
بله.
خب یعنی مثلا عدد 50,000 میلیارد تومان میشه، بله، اصلا همچی کاری کرد؟
بله، یعنی ما در زمان اجرای بودجه تخصیص کمتری میدیم، صرف جویی میکنیم.
خب آخه 50,000 میلیارد تومان از کجا کم میکنن؟
تو زمان تخصیص دیگه، حالا کجاشو نگفتن دیگه، کلی گفت.
شما به عنوان نماینده مجلس میپذیرید آقای شریعتی این حرفو؟
بله.
شما به عنوان نماینده مجلس اصلا این حرفو میپذیرید؟
نه دیگه، همین دارم عرض میکنم، ما نه لایحه رو محتواشو قبول داریم،
بله،
نه نامه اصلاحی رو. هیچ کدوم از نماینده ها تقریبا، حالا شاید معدود یکی دو نفر شاید باشن که با محتوای لایحه و جزئیات محاسباتی که در لایحه و مواد اصلاحیش هست موافق بوده باشن.
درست.
بنابراین ما یک تصمیمی رو در کمیسیون، خب الان تصمیم سختی هم بود به جهت اینکه طبعات واکنش های اجتماعی تو بدنه در واقع جریان عامی مجلس به وجود می اومد،
بله،
این تصمیم رو باید می گرفتیم که یا لایحه رو بفرستیم دولت که اصلاح کنه.
درست.
و طبیعتا می دونستیم که دولت اصلاح خاصی نخواهد کرد،
بله،
یا این لایحه به تعبیر بنده واقعا غیر قابل قبول رو خودمون دست بگیریم، از دروازه کلیاتش وارد بشیم و مجلس ورود بکنه به اصلاح اساسی در محتوای لایحه بوده و اون رو به نفع معیشت مردم و اقتصاد کشور اصلاح بکنه.
آقای شریعتی چقدر میتونه مجلس توش دخل و تصرف کنه تو بودجه؟ بیشتر از 5%؟
بعد از ببینید، مجلس در واقع این رو پذیرفت و در واقع کمیسیون ارزشام کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت که این اشکالات رو خودش وارد اصلاح بشه، چون اگر ما لایحه رو رد می‌کردیم قطعاً در صحنه علنی هم نمایندگان احترامی داشتن به رأی کمیسیون تصدیق، لایحه رد میشد و برمیگشت به دولت. دولت هم استرخواستی نمی کرد که مورد انتظار مجلس باشه. نهایتاً بدون اینکه مجلس کار محتوایی روی لایحه بودجه 1400 کرده باشه،
مجبور به تصویبش بود. بله،
بعد می رسیدیم به یک مثلا گزینه حداقلی 312 هم امسالمون.
درست.
ما تصمیمی که توی کمیسیون گرفته شد این بود که مجلس ورود بکنه این اصلاحات.
آقای شریعتی صداتون قطع و وصل میشه، نمیدونم شما در حال حرکت هستید؟
واحد بشه به اصلاح و تصویر جزئیات و بعد هم صحنه علنی یک ماه یک ماه و نیم ورود بکنه به اصلاح.
بله.
و این رو یک بار به عنوان یک سند دقیق انشالله بررسی و تصویر بکنه.
خب
بسیار. و این رو اگر دولت حتی اجرا نکنه یا فرض کنیم که شورای نگهبان هم تایید نکنه، این به عنوان یک دستور ثابت، چون ارجاعی از شورای نگهبان همیشه در دستور کار مجلسه.
درسته.
ما یک بار فرصت گذاشتیم این انجام دادیم. تصمیمی که ممکنه همین اول گرفتیم یا پنج و ده آخر رو اون آخر میگیریم. اگر به تفاهم نرسیدیم با دولت برای اصلاحات اساسی،
بله،
این سندی که آماده کردیم رو نگه میداریم برای مجلس و در دولتی که 1400 سر کار خواهد مد، که عمده زمان سال 1400 رو دولت بعدی اداره خواهد کرد.
درسته.
با دولت آینده تفاهم میکنیم و برای این دولت فعلی هم 5 ماه 6 ماه دخل و خرجش رو
یعنی دو بخش میکنید بودجه رو؟
بله بله.
پس اون دو سخفی که آقای نادران گفته بود امکان اتفاق افتادنش هست.
استدلالش همینه.
درسته.
که ما چون این سال آخر این دولت هست و 5-6 ماه بیشتر از عمر دولت 11 هم باقی نمونده.
بله.
ما یک زمانی رو که الان داریم قدر بدونیم، یک بار وارد اصلاح اساسی بودجه بشیم مبتنی بر ابلاغیه‌ای که رهبر انقلاب سال 97 به صورت حضوری
بله
هیئت دولت رو خواست کنن.
بله.
برای اینکه بخوام که
نمیدونم آقای شریعتی شما در حال حرکت هستید؟ خب ارتباط ما با آقای شریعتی قطع شد. آقای بیتفری؟
بله آقای.
توضیحات آقای دکتر شریعتی رو شنیدید. من تا قبل از اون بحث دو سخفی شدنش نگاه من به مجلس این بود که دو سخفی نیست، یعنی این به حال باید یه جوری اصلاح بشه که به لحاظ قانونی هم بیشتر از 5% هم نمیشه اصلا تغییرش داد. قانون که اینو داره میگه حداقل. فکر میکنید اون پیشنهاداتی که شما دادید با اون کاری که الان مجلس داره در این حوزه انجام میده چقدر میشه با هم تلفیقش کرد؟
ببینید واقعیتا حالا آقای شریعتی توضیحات رو ارائه دادن. اولا بهترین کار رو مجلس به نظر من انجام داد علیرغم اختلاف نظرهایی که وجود داشت.
یعنی شما معتقدی تصمیم خوبی گرفتن مجلس؟
بله. علتش اینه که ما از همون روز اول اعتقادمون بر این بود که رد کلیات ضرر و زیانش به کشور در شرایط فعلی بیش از در واقع آنچه رو که بخوایم بیاییم بگیم که خب ما اگر رد نکنیم چه اتفاق میفته. بر همین اساس رد نکردن کلیات به نظر من اقدام درستی بود، ولی یک نکته ای داره.
بله.
و اون اینه که به هر حال مجلس به ویژه مجلس محترم یازدهم که یک مجلس انقلابی و در واقع تحولگرا هست، کمیسیون تلفیق رو امسال ما باید شاهد باشیم.
خب خواهش میکنم.
واقعا یک کمیسیون تحول ساز و یک کمیسیونی باشه که تغییرات رو به صورت جدی اعمال بکنه. یعنی وقتی ما میگیم آقا کلیات بد نشه،
خوب،
اصلاحات اساسی و ساختاری شکل بگیره، انتظار بر اینه که در کمیسیون تلفیق و نمایندگان محترم مجلس به صورت ویژه این لایحه رو بررسی بکنن، جراحی لازم رو انجام بدن.
بله.
الحمدلله دولت هم فکر میکنم که خودش هم پذیرفته، چون به هر حال اگر رد میشد هیچ اتفاقی نمیافتاد، چون همین دولت دوباره
بله
در واقع میومد و باید قانون بودجه رو بعد از 3 ماه در واقع می اومد و ارائه می داد و همین مجلس هم باید تصویب می کرد، چون به دولت بعدی نمی رسید.
درسته.
ولی آنچه که می تونه اتفاق بیفته با همین روی کرد و با توجه به نظرات و پیشنهاداتی که هم دیوان محاسبات هم به هر حال کارشناسان محترم مرکز پژوهش‌های مجلس با هم در واقع ارائه می دن، میتونم به همکاری خود نماینده‌ها که کار خوبی که در کمیسیون تلفیق هم شکل گرفته، کمیته هایی
بله.
در همه ابعاد تشکیل شده و کارشون رو از امروز هم شروع کردن، از هفته دیگه هم ادامه میدن که وارد دیتیل و تجزیه در واقع لایحه بودجه سال 1400 بشن. اون چه که مهمه و باید اتفاق بیفته این هست که منابع رو واقع بینانه ببینیم
بله.
و مصارف رو تا جایی که میتونیم بیاییم آنالیز کنیم و هزینه ها و در واقع مصارف ضرور رو از غیر ضرور شناسایی بکنیم، اولویت بندی بکنیم و بر همون اساس بیاییم این طراحی رو انجام بدیم که به یک ساختار بودجه مشخص برسیم. در رابطه با دو سطحی هم فقط این نکته رو خدمت رو عرض میکنم که خب دو سطحی منظور اینه که ما در یک مهلت مشخصی بیاییم به دولت بگیم خب این درآمد دستگاه یا منابع دستگاه یا مصارف دستگاه ها این اندازه است، بریم و ببینیم که چه چیزی محقق میشه و بعد از اون تصمیم بگیریم.
انشاءالله. ممنونم آقای بیطفری، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم آقای بیطفری. آقای دکتر شریعتی، یکی از پیشنهادهایی که دیوان به مجلس داده درباره بودجه سال 1400 بحث کاهش وابستگی هزینه های بودجه به نفته. اگر بخواید این بودجه رو دو سقفی ببندید، میدونم الان نمیشه واقعا در این باره توضیح عدد و رقمی دقیق داد، اما اگه بخوام به صورت تقریبی بگیم آقا این دولت تا مثلا مرداد هست، حالا خرداد انتخابات برگزار میشه، اما تا مرداد هست، تا مرداد ما میخوایم کاهش وابستگی هزینه های بودجه به نفت رو ببندیم توی بودجه دو سقفی، چجوری میبندیم که اون چیزی که دولت دیده با اون چیزی که برای دولت بعد به ارث میگذاره توازن باشه و به تعبیری که هم جناب عالی گفتید هم آقای بیطفری، بحث درآمدها و مصارف با هم همخونی داشته باشه، این چجوری میبندید؟ میشه با عدد توضیح بدید؟
حالا این باید جزئیاتش بعدا،
نه عدد تقریبی بگید.
بله، به صورت کلی من خدمت شما عرض بکنم، بودجه دو سقفی یعنی هم در درآمدها هم در منابع، هم در درآمدها منابع هم در مصارف،
بله،
دو سقفی و دو زمانه.
درسته.
یعنی دولت مجاز نباشه که منابع کل سال رو بیا در 6 ماه اول
هزینه
بکنه،
بله،
و به قول معروف زمین سوخته تحویل دولت آینده بده.
خب
احتمالاً حالا میاد چون اینا باید توی کمیسیون بحث بشه، ما امروز جلسه کمیته منابع رو داشتیم، افزایش منابع واقعی داشتیم کار میکردیم با مسئله دای دکتر حسینی، این موضوع رو داریم دنبال میکنیم که احتمالاً سقف اول همین محدودیت 1 میلیون بشکه نفت خواهد بود.
خوب.
که طبق اون حکمی هم که رهبری کردن منطبق باشه و سایر منابعی که داریم بررسی میکنیم براش رو بذاریم برای حالا اون 7 ماه یا 6 ماه دوم،
بله،
اتفاق بیفته
که اگر اتفاقی هم به لحاظ سیاسی افتاد میتونیم منابع درست ببینیم.
بله بله،
درسته. خب آقای دکتر چریاتی،
یه نکته من اشاره بکنم.
بفرمایید.
ببینید چون سال 97 اصلاحات اساسی در ساختار بودجه نویسی و رهبری ابلاغ کردن به دولت، الان قرارداد ما و در مذاکراتی هم که شده با شورای نگهبان، این اطمینان برای ما تقریبا حاصل هستش که اصلاحات اساسی اگر در بودجه 1400 در چارچوب اون سیاست‌های کلی اتفاق بیفته، هر چقدر هم که تغییر بده ماهیت بودجه 1400 رو، شورای نگهبان با اون موافقت خواهد کرد و قاعدتا وقتی مجلس داره سیاست ابلاغی رهبری رو دنبال میکنه برای که پیاده بشه، نباید مشکلی در راه تصویب خروجی مجلس در بودجه اتفاق بیفته.
ان شاءالله. آیشتی از شنبه ان شاءالله درآمدها فکر کنم تو تلفیق شروع میشه، بررسیشو آغاز میکنه تو تلفیق، درست میگم؟
از شنبه داخلی بعد اول
آره، تا بهمن باید بیا تو صحن دیگه.
بله، حالا یه زمانبندی داریم که اون زمانبندی رو اگر بتونیم یه زمان فرصت تمدید هم داریم که ما سعی میکنیم که طبق زمانبندی برسونیم. قرار هفته آینده جلساتمون سه شیفت برگزار بشه که
انشالله
هفته آینده هم هفته حضور انتخابی هست که اکثر همکاران نیستن، این مدار با اعضای کمیسیون تلفیق میتونن با دقت و تمرکز بیشتری کمک بگیرن و وقتشون رو تنظیم بکنن. دیگه صحنه علنی هم نیست، ما کاملا صبح تا بعد از ظهر و شب
میرسید به این نزی. بله، آقای شریعتی یه توضیحی هم درباره تفریق بدید. آقای بیطفری گزارش تفریق رو در برنامه ما اشاره کردم بهشون، چه که در صحن علنی مجلس قرائت شد، یه توضیحی هم درباره گزارش تفریق بدید، نظرتون هم بگید در این باره.
بله، اول من باید تشکر بکنم از دیوان محاسبات به جهت اینکه نسبت به سالهای قبل در زمان بندی خیلی مناسب‌تر عمل شد و زودتر از زمان‌های گذشته گزارش تفریق بودجه رو به مجلس ارائه کردن، زمانی که مجلس نیاز داره به تفریق دو سال قبل برای اینکه بخواد بودجه سال بعد رو نمیخواد تنظیم بکنه، کمک میکنه به تصمیم گیری نمایندگان هم در کمیسیون تلفیق هم در صحنه علنی، و این باعث خوشبختیه که این سرعت عمل رو دیوان داشته. یکی از ویژگی‌های خوب گزارش هم که حالا اشاره شد بهش در واقع این بحث بود که تأیید شد به صورت یک طبقه گزارش نهاد رسمی نظارتی ما که ایران از وارد کننده بنزین به صادر کننده بنزین تبدیل شد، و عمدش هم به خاطر پالایشگاه ستاره خلیج فارس بود که کاملا به خصوص در فاز نهاییش به صورت بومی ساخته شده و باور به تولید داخل رو که بارها مورد تاکید رهبر انقلاب هم بوده، عملا ما نتیجهش رو در یک گزارش رسمی نهاد نظارتی می‌بینیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر شریعتی، براتون روزی موفقیت میکنم و خداحافظتون
باشه.
شبتون بخیر باشه انشالله. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. گزارش تفریق بودجه 1398 رو جناب آقای بیتفری معاون محترم دیوان محاسبات برای ما ارائه کردن. از اعضای محترم کمیسیون تلفیق هم روی خط ارتباطیمون اومدن و درباره تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مبنی بر تعیین کلیات بودجه سال آینده توضیحاتی رو ارائه دادن که فکر میکنم توضیحات قابل قبولی بود اگر واقعا بودجه دو سقفی بسته بشه برای سال آینده. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست و همچنان آقای بیتفری معاون محترم دیوان محاسبات روی خط ارتباطیمون. آقای بیتفری، اشاره به برخی عدد و رقم ها کردید، این که مثلا 66% از احکام بودجه اجرا نشد، بحث معوقات مالیاتی دولت بود که حدود 30% بود، 10% شد تو رستورت نقد بکنه. یکی از موضوعاتی که تو تفریق مطرح شده بحث ارزهای 4200 است که توضیح شده چقدر واقعا به هدف اصابت کرده. من یه توضیح درباره این بدید، بحث مدیران دو یا چند شغله و بحث حقوقای نجومی، آیا این هم در گزارش تفریق بودجه 98 خودشون نشون داد یا خیر؟
بله، عرضم به حضورتون. ببینید، خب حالا ما از بحث لایحه فکر
نه میپردازیم به پیشنهادهای کمیسیون دیوان.
تفریق رو واقعیت هم اینه که خب نکاتی همونطور که خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز من عرض کردم، نکات زیادی هست. عرض 4200 تومان یکی از موضوعات بسیار مهم در واقع حوزه اقتصادی و گریبانگیر دولت هست. شما ببینید هدف چیه از این عرضه 4200 تومانی که از اول سال 1397 متاسفانه با یک سیاست کاملا غلط در یک مدت 4-5 ماهه در واقع اعمال شد برای کلیه کالاهای کشور که سال گذشته اگه خاطر مبارک عزیزان باشه به هر حال خیلی کالاهای غیر ضروری نظیر لوازم آرایشی و غذای سگ و گربه و نمیدونم خیلی اون میخوام مسائل اینچنینی وارد شد، و بعد دولت اومد خب این رو در 16/5/1397 اصلاح کرد. 31 میلیارد دلار هم در واقع میزان ارز 4200 تومانی بود که ما مصرف کردیم که اگر شاید امروز یه مقدار تدبیر به خرج میداد دولت محترم، تدبیر و امید و این سیاست رو به گونه ای که واقعا درست و اصولی اجرا میکرد، امروز در کمبود منابعی که کشور گریبانگیرش هست به ویژه در تامین منابع ارزی کالاهای اساسی، این گونه در واقع باش برخورد نمی‌شد و وضعیت یه مقدار شاید از این ذخایر بهتر می‌تونستیم استفاده بکنیم. ولی خب الان اتفاقی که افتاده، هدف این بوده که ما یک سری در واقع ارزهای ترجیحی رو برای تامین کالاهای اساسی بدیم که با قیمت ارزان به دست مردم و به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه برسه. ولی بررسی‌های ما نشون میده که در طی سال 1397 تا سال 1399 نیمه اول، یعنی پایان شهریور 1399، بیش از 50 میلیارد در واقع این ارزها واگذار شده. 3,241,000,000 دلارش تقریبا وارد نشده. البته خب حالا یک زمانی رو هم دارم به لحاظ اون شرایطی که ما در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر اینها هست که یکی از اشکالات اساسی ساختار فعلی نحوه در واقع تخصیص و تأمین و ترخیص کالا و همچنین توضیحش که حالا ما در این گزارش به تفصیل به اون پرداختیم. اون چه که در واقع مهمه و نکاتی رو که ما در تفصیل بودجه به اون اشاره کردیم در بحث ارزی 1429 این هست که در بررسی هایی که ما انجام دادیم بخشی از اینها هم که رفع تعهد نشده بیش از 5 میلیارد یورو یا به عبارتی 5 میلیارد و 629 میلیون دلار که خب بانک مرکزی هم اقداماتی رو در این خصوص با توجه به وظایف و اختیاراتی که داشته انجام داده بخشی از اینها رو به تعذیرات حکومتی ارجاع داده، ولی بخشی از این رو که قریب به 1,852,000,000 بوده اقدامی از سوی بانک‌ها در این خصوص صورت نگرفته که بله. علل عمده عدم رفع تعهد ارزی هم ناشی از اینه که خیلی از این وارد کنندگان همونطور که استحضار دارید باید ارز در واقع ما به تفاوت ریالی 2800 تومان سال 1397 رو پرداخت میکردن که اینها هم پرداخت نکردن و نمیان رفع تعهد ارزی انجام بدن. مهمترین اشکالات وارد در تأمین و تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی رو اگر بخوام خیلی سریع به اون بپردازم، مهمترین مسئلهش آشفتگی در نظام ثبت سفارش و تخصیص ارز ترجیحی در وزارت سمته.
آقای بهتفی ممکن خواهش کنم کوتاه‌تر سوال رو پاسخ بدید؟ ما سوالات متعددی توی زمینه داریم.
عدم احصاء نیازهای کشور، عدم تفکیک سهمیه هر یک از وزارتخونه‌ها، عدم هماهنگی و بی‌برنامگی که وجود داره، تعدد قوانین و مقررات و بعضاً اصلاحات غیر مؤثر و مخرب، ایجاد رانت و سود غیر متعارف برای برخی از افراد و مهمترین مسئلهش عدم امکان اتصال برخط سامانه‌ها و ضعف نظام کنترل داخلی از مهمترین مسائلی است که نتیجه‌اش چی شده؟ نتیجه‌اش این شده که از اسفند 96 در یک بررسی موردی از 10 قلمکالای اساسی که ما خودمون در دیوان محاسبات انجام دادیم بین 14% تا 169% رشد قیمت رو از اسفند 96 تا 98 داشته که به طور میانگین 70% رشد قیمت داشته.
آقای بهتفی ببین ما
آقای راستف این نکته رو فعلا عرض کنم که یعنی در حسابرسی عمل کرد ما به اون نقطه هدف نرسیدیم.
درست.
ارز 4200 تومانی دادیم، صادرات معکوس در بحث.
خب منم همین رو می‌خواستم بپرسم. ببینید آقای بهتفی مثلا شکر وارد کردیم با ارز 4200 شده بیسکویت رفته دوباره خارج از کشور، یعنی صادرات
ایران اومدیم، تازه صادرکننده رو هم تشویق کردیم، جایزه صادراتی هم بهش دادیم. خب این چه سیستمیه، چه مکانیزمیه واقعا که ما بخوایم اینگونه کار بکنیم که همین مثالی که جناب عالی هم فرمودید.
بسیار خب ممنونم آقای بهتفی همراه ما باشید. خواهش میکنم آقای خزیان سخنگوی محترم کمیسیون اصل 90 مجلس به ما پیوستن. آقای خزیان خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم.
سلام عرض ادب، شب شما بخیر باشه، خدمت مهمان شما و شنوندگان عزیز هم عرض ادب.
خیلی از شما ممنونم. آقای خزیان بودجه سال 1400 و کسی اون بالغ بر 320 هزار میلیارد تومان دیده شده، از تلفیق توضیحاتی رو شنیدیم از آقای شریعتی که یه جورایی امیدوار کردن مردم رو به این که بالاخره این بودجه دو سقفی برای سال آینده بسته خواهد شد و دست دولتی که تا مرداد ماه هست و دولت بعد که سر کار میاد تقریبا تفکیک شده، درآمدها و هزینه ها که در 6 ماه اول سال یا 5 ماه اول سال کل درآمدها دفعه هزینه نشه تو حوزه بودجه. اون چیزی که قرائت کرد در کمیسیون اصل 90 در مجلس به چه عددی رسید برای کسری و چه راهکاری برای رفع اون کسری فکر میکنید بایستی طراحی کرد؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و سلام و احترام دارم. اعداد و ارقامی که فرمودن چون من نشیدم از ابتدای بحث، ولی 320 هزار میلیارد تومان درسته.
خب
علاوه این که فکر میکنم مهمان برنامه آقای شریعتی هستن، درسته؟
آقای شریعتی تشریف بردن، آقای بیتفری هستن.
معاون
محترم دیوان
ماست. با توجه به این اصلاحیه که نامه‌ای که دیروز جناب رئیس جمهور فرستادن به کمیسیون تلفیق،
خب
این 320 هزار به نزدیک 400 هزار هم میرسه.
عجب.
یعنی با این نامه‌ای که دیروز دادن و بخشی از اتفاقاتی که رخ داده، فکر می‌کنم آقای بهتفری هم باید تایید بکنن این موضوع رو. این موضوع کسری بودجه پایین که نمیاد، بالاتر هم رفته، یعنی بار مالیش بالاتر رفته و به نزدیک 400 هزار میلیارد تومان رسید.
بله.
من نکتم اینه که حالا من فرمایشات آقای شریعتی رو که تو